اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی برای شما تقدیم میشم. همکارم عبدالواجد عادل برای شما خبرهای این ساعت را تقدیم میکنم.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیو آشنای صدای آمریکا را به توجه میرسانم. با گزارش رادیو آزادی در روز هشتم بسته ماندن دروازه تورخم، اتحادیه تجاران میوه تازه و سبزیجات افغانستان میگویند که بسیاری از تاجران افغان در این مدت متحمل زیان مالی شدند. امید حیدری رئیس این اتحادیه روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که بیشتر موتورهای باربری گیرمانده در دو طرف دروازه حامل میوه های تازه و سبزیجات هستند که همه آن از بین رفته است. آقای حیدری گفت باید برای باز شدن دروازه تورخم تلاش جدی صورت گیرد. دروازه تورخم روز چهارشنبه هفته گذشته از سوی حکومت پاکستان به دلیل درگیری بین نیروهای مرزی پاکستان و طالبان مسدود شد. دیوید پترس، قمندان سابق نیروهای ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده در افغانستان، میگوید که ترورستان از افغانستان تا حد امنیت پاکستان و برخی از کشورهای همسایه را تهدید میکنند. او در یک مصاحبه ویژه با صدای آمریکا گفت که طالبان به توافقنامه دوحه پابند نیستند، زیرا آنها نه تنها به رهبر گروه القاعده جای داده بودند، بلکه او در یک خانه امن در نزدیکی قصر ریاست جمهوری در کابل زندگی میکرد. این در حالی است که مقامهای پاکستانی نیز با ابراز نگرانی از حکومت طالبان خواستند که حملات تروریستی به این کشور را از خاک افغانستان متوقف کنند و با مسئولیت خود در این زمینه عمل کنند. برنامه جهانی غذا WFP بار دیگر فراخوان کمک داده و گفته است که برای جلوگیری از فاجعه بشری در افغانستان به $1 میلیارد نیاز است. این اداره ملل متحد چهارشنبه در شبکه اجتماعی X نگاشته است که برنامه جهانی غذا اکنون فقط می تواند از هر 5 نفر در افغانستان 1 نفر را که برای زنده ماندن به کمک غذایی نیاز دارد حمایت کند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنای صدای آمریکا می شنوید. آصف دورانی، نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان، در سفر به تهران با حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، و حسن کاظمی قومی، نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان، در مورد وضعیت این کشور صحبت کردند. وزارت خارجه ایران چهارشنبه با نشر اعلامیه گفت که حسین امیر عبداللهیان در دیدار با آصف علی دورانی، نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان، با اشاره به نقش تاثیرگذار ایران و پاکستان در تحولات منطقه و افغانستان، ابراز امیدواری کرده است که این رایزنی ها به صلح و ثبات در منطقه و به ویژه در افغانستان کمک کند. کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، حمایت کامل و بی قید و شرط کشورش را برای دفاع از آنچه به گفته او منافع امنیتی روسیه خوانده شده اعلام کرده است. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی میشنوید.
رهبر کره شمالی این اظهارات را در اشاره به تهاجم روسیه بر اوکراین در دیدار امروزش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ابراز کرده است. کیم همچنان روابط کره شمالی با روسیه را در اولویت کشورش خواند. واشنگتن ابراز نگرانی کرده که پوتین از این سفر کیم به روسیه به دنبال به دست آوردن سلاح و تجهیزات از کره شمالی است تا در تهاجم ناموجه خود بر اوکراین استفاده کند. ملاقات میان رئیس جمهور روسیه و کره شمالی ساعتی پس از آن انجام شد که به گفته نظامیان کره جنوبی روز چهارشنبه 13 سپتامبر اعلام کردند که پیونگ یانگ یک میزایل بالستیک را پرتاب کرده است.
مقامات روز چهارشنبه گفتند که سیل‌های شدید در لیبیا بیش از 6000 کشته بر جای گذاشته و 10000 نفر دیگر مفقود شدند و به دریای مدیترانه کشیده شده یا زیر آوار مدفون شده. در همین حال سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرد سیلی که شرق لیبیا را در نوردید بیش از 30000 نفر را آواره کرده است. آژانس ملل متحد گفت که حداقل 30000 نفر از مردمی که مجبور به مهاجرت شدند در شهر ویران شده درنا زندگی میکنند و هزاران نفر دیگر از مناطق دیگر از جمله بنغازی هستند. دو بند آب بر فراز درنا منفجر شده و بر سیل ناشی از بارانهای سیل‌آسای طوفان دانیل افزود. در کشوری که دولت‌های رقیب برای کنترل آن برای یک دهه با یکدیگر رقابت کردند، تایید ارقام دقیق کشته‌ها دشوار است. برخی از مقامات می‌گویند که تعداد کشته شدگان ممکن است دوبارابر شود. اعضای جامعه مسلمان روهینگیای میانمار که به عنوان پناهنده در بنگلادش زندگی میکنند بار دیگر مخالفت خود را با تلاش ها برای بازگرداندن بسیاری از آنها به کشور اعلام کردند. آنها میگویند که حکومت میانمار به خواسته های آنها در مورد حقوق شهروندی عمل نکرده است و بازگشت آنها به ایالات راخین امن نیست. این نگرانی ها در جریان برنامه برای بازگرداندن آنها به میانمار در هفته آینده مطرح میشود. پس از دیدارهای اخیر در نای پیوتاو با نمایندگان بازدید کننده از وزارت خارجه بنگلادش، کوکو هلاینگ وزیر همکاری بین المللی میانمار بر رسانه‌های دولتی گفت که 7000 روهینگیایی از بنگلادش تا دسامبر به میانمار اعزام خواهند شد. اوکراین اعلام کرد که بامداد روز چهارشنبه به اهداف بحری روسیه و زیربناهای بندری در شهر کریمه سواستوپل حمله کرده است که به نظر می رسد بزرگترین حمله جنگ به مقر قوای بحری روسیه در بحیره سیاه باشد. یک مقام اطلاعاتی اوکراین گفت که یک کشتی بزرگ و یک تحت البحری که در این حمله مورد اصابت قرار گرفته بودند به حدی آسیب دیدند که به احتمال زیاد قابل تعمیر نیستند. اورسولا ون در لاین رئیس اتحادیه اروپا چهارشنبه خواستار یک هیئت جهانی از کارشناسان و شرکت‌های تکنولوژی به هدف مقابله با چالش‌های ایجاد شده توسط هوش مصنوعی شد. رهبران اروپا پس از آن نگران پیامدهای هوش مصنوعی بر جامعه و دموکراسی شدند که سال گذشته با توانایی تولید محتویات از روی متن توانست از محبوبیت خاص برخوردار شود. پایان اخبار از رادیو آشنای صدای آمریکا.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه می خواهد روابطش را با بشار اسد رئیس جمهور سوریه که بعد از حمایت انقره از شورشیان سوری صدمه دیده بود ترمیم کند، اما اسد گفتگوها را به خروج نیروهای ترکیه از سوریه مشروط ساخته است. بر اساس گزارش دوریان جونز خبرنگار صدای آمریکا از استانبول، روسیه ممکن برای شکستن این بن‌بست نقشه مهمی ادا کند. برگردان این گزارش را از محمد احمدی مشنوید.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه شورشیان سوری را بیشتر از یک دهه است که حمایت میکند. حالا که شورشیان با شکست مواجهند، اردوغان میخواهد روابطش با بشار اسد رئیس جمهور سوریه را در حالی ترمیم نماید که رهبری ترکیه در تلاش به برگرداندن میلیون ها پناهجوی سوری است. تحلیلگران میگویند که برای اردوغان واضح شده است که اسد با حمایت ایران و روسیه در قدرت باقی خواهد ماند. سینان چیدی تحلیلگر ترکی مستقر در بنیاد برای دفاع از دموکراسی هاست.
بنابراین حالا اردوغان با اسد حس همزیستی دارد و همزیستی به معنای آن است که اساساً او باید با او مذاکره کند، زیرا او از رژیم سوریه چندین تقاضا دارد. یکی از آن خواسته های فشار عمومی گسترده در داخل ترکیه برای برگشت دادن شمار قابل ملاحظه پناهجویان سوری به سوریه است.
اما اسد این گفتگوها با اردوغان را تا زمانی رد کرده است که ترکیه نیروهای خود را از سوریه خارج سازد. برای اردوغان این امر غیر قابل مذاکره است، زیرا او میگوید که حضور نیروهای ترکی در سوریه برای انقره برای مقابله با تهدید معروض شده از جانب نیروهای کردی سوری امر حیاتی است. اردوغان نیروهای کرد سوری را به داشتن روابط با گروه‌های شورشی کرد در داخل ترکیه متهم می‌کند. عمر آنهان سفیر پیشین ترکیه در دمشق در این باره گفت:
تا زمانی که ترکیه احساس کند تهدید امنیتی از جانب بخش جنوبی سرحد یا بخش شمالی سوریه معروض است، نیروهای ترکی به حضورشان در سوریه ادامه خواهند داد.
اسد به تازگی به اتحادیه عرب برگشت و به انزوای منطقه‌ای خود پایان داد. برخی تحلیلگران میگویند که برجسته سازی اسد به طور فزاینده‌ای به او موقف تصمیم گیرنده را در قبال ترکیه همسایه نیرومندش فراهم کرده است. سلین ناسی پژوهشگر مطالعات ترکیه در دانشگاه اقتصاد لندن میگوید:
بشار اسد در سخنرانی اولش در اتحادیه عرب از سیاست های توسعه‌گرایانه امپراتوری عثمانی نام برد و از او شکایت کرد و به ترکیه اشاره کرد. اولین کاری که او کرد انتقاد از ترکیه بود. بنابراین حس بد ممکن بر روابط با وجود که سوریه به حمایت ترکیه در بازسازی کشورش نیاز دارد تاثیر بگذارد.
روسیه حمایت نظامی حیاتی به دمشق فراهم میکند و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میتواند بنبست بین اردوغان و اسد را حل کند. پوتین و اردوغان در ملاقات اخیرشان بر ضرورت همکاری در سوریه تاکید کردند.
عمر آنهان سفیر پیشین ترکیه در سوریه میافزاید: encouraged, let's say.
و تشویق روسیه بود که ترکیه و رژیم اسد در سطح وزرای دفاع و خارجه ملاقات کردند و روسیه نقش داشت. اما بس اینجاست که آیا روسیه علاقمند است و اولویت های آن با منافع ترکیه یا حتی رژیم اسد در این خصوص همخوان است یا خیر؟
ناظرین میگویند که منازعه سوریه به پوتین نفوذ قابل ملاحظه‌ای در روابط پیچیده‌اش با اردوغان می‌دهد.
آنچه را اکنون می‌شنوید تفسیری است که آمار و مفکوره‌های حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می‌دهد.
روسیه در یک تلاش برای ایجاد تصور عادی بودن در چهار قلمرو اوکراینی که سعی در زمین مردن آن را دارد، انتخابات محلی و منطقه‌ای بین 31 ماه اگست و 10 ماه سپتامبر در آن مناطق برگزار کرد. رابرت وود، نماینده جایگزین ایالات متحده در امور ویژه سیاسی در سازمان ملل متحد گفت، کرملین امیدوار است این انتخابات ساختگی نشان دهنده کنترل آن بر این سرزمین‌های اشغالی باشد، اما این چیز بیش از یک ترفند تبلیغاتی نیست. وی افزود این یک تکتیک جدید نیست. این در سرزمین های تحت اشغال روسیه در اوکراین تقریبا یک سال پیش از برگزاری همپرسی ساختگی توسط کرملین و ادعای زمین کردن ولایات خرسون، جبروژیا، دونتسک و لوهانس و بیش از 9 سال بعد از تلاش های ادعایی روسیه برای الحاق کریمیه برگزار شد. سربازان مسلح با تعدادی از جمع کنندگان رای خانه به خانه رفتند تا رای دهند و سربازان از مرکز رایگیری نگهبانی میکردند و رای دهندگان را مرعوب میساختند. بسیاری از نام‌های روی اوراق رای آشنا بودند، زیرا در مجلس‌های مورد تایید روسیه در آن مناطق برای انتخابات مجدد قرار داشتند. اما تعدادی از کاندیدان اخیراً از گوشه‌های دور روسیه آمدند و برای رای دهندگان تا حد زیاد ناآشنا بودند. با وجود این تلاش‌ها بی‌نتیجه بود، زیرا نتایج انتخابات از قبل در مسکو تعیین شده بود. کرملین به خوبی می‌داند که انتخابات در اوکراین یک تقلب کامل است، سفیر وود گفت، اما برخی در داخل حکومت روسیه نگران مشروعیت و مشارکت رای دهندگان در انتخابات در مناطق اشغالی بودند. رابرت وود گفت این انتخابات ساختگی به هیچ وجه بیانگر اراده مردم اوکراین نیست. مردمی که پیوسته در برابر تلاش‌های روسیه برای تغییر مرزهای اوکراین با زور به مدت نزدیک به 19 ماه مقاومت کرده و شجاعانه مبارزه کرده‌اند. این انتخابات پوتین توهین به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد است. مردم اوکراین برای بیرون راندن نیروهای روسیه از خاک خود می جنگند. رئیس جمهور پوتین اگر معتقد باشد که برگزاری انتخابات در سرزمین های اشغالی و وادار کردن مردم بر رأی دادن و نامزدهای مورد حمایت روسیه قدرت او را در این مناطق مستحکم می سازد یا بر رسمیت شناختن بین المللی تلاش برای الحاق آنها به روسیه را به دست می آورد، سخت در اشتباه است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در یک بیانیه کتبی گفت ایالات متحده هرگز ادعاهای فدراسیون روسیه در مورد هیچ یک از اراضی مستقل اوکراین را به رسمیت نمی شناسد. ما به هر فردی که از انتخابات روسیه در اوکراین حمایت می نمایند، به شمول آنانه که به اصطلاح را ناظرین بین المللی معرفی می نمایند، یادآوری می کنیم که آنان ممکن مشمول تحریم ها شوند.
آنچه را شنیدید تفسیری بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را منعکس می نماید.
افغانستان پس از 2 دهه حضور کشورهای بین‌المللی و سرازیر شدن کمک‌های بی‌شایبه هنوز هم یکی از فقیرترین کشورها در سطح جهان است که مردمش نیاز به کمک‌های دائمی سازمان ملل متحد دارند. رویا زمانی در این مورد مصاحبه با صادق امینی رئیس روابط عامه بنیاد تحقیقاتی و نظارت آمریکا انجام داده که با توجه می‌رسانیم.
به نظر ما مهمترین و اصلی‌ترین فاکتور برای فقر و اقتصاد بسیار ضعیف و گفته می‌تونیم شکننده افغانستان وضعیت بی‌ثباتی سیاسی در افغانستان است. عدم داشتن یک نظام مشروع و یک نظام پایدار که بر اساس از او مثلا قوانین یا مجموعه از قوانین و مقرراتی که میتونه سرمایه گذاری را، تجارت کسب و کار و روابط افغانستان با دنیا را از لحاظ تجارتی تنظیم بکنه وجود نداره. در عدم وجود قوانین که ناشی میشه از عدم وجود یک نظام باثبات و پایدار در افغانستان، سرمایه گذاری در افغانستان بسیار کم است، بسیار محدود است، بیشتر توسط خود افغان ها با اون پول ناچیزی که دارن در کسب و کار مصروف می باشن و سرمایه گذاران خارجی علاقمندی پیدا نمی کنن برای سرمایه گذاری در افغانستان. افغانستان یک کشور زراعتی است، در این زمان معادن بسیار گسترده و بسیار قیمتی داره در زیر خاکش نهفته است که تا حالا دست نخورده. منابع مثل تیل، مثل گاز، مثل مواد معدنی بسیار پیشرفته و ضروری برای صنعت و تجارت امروز، اینا همگی در افغانستان هستند، ولی متاسفانه در نبود امنیت و در نبود یک ساختار و یک نظام قانونمند و باثبات، سرمایه‌گذاران خارجی علاقمندی پیدا نمی‌کنند که بیان در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند، که او سرمایه‌گذاری میتونست باعث ازی شود که امروز افغانستان به یک کشور بسیار پیشرفته و با اقتصاد قوی در افغانستان میتونست که ارزندام بکنه.
خب آقای امینی، چقدر فکر میکنین که دولت ها، حکومت ها، یعنی خود حکومت طالبا و همچنان جامعه بین المللی میخواید که همچنین یک وضعیت در افغانستان ادامه بیافر؟ یعنی بعضی کشورها میخواین که افغانستان همه تا در فقر باشه، همه تا مردمش غریب باشه و همزا روز بر روز وخیم شده برن و این وضعیت در منافع خود استفاده کنن.
متاسفانه مسئول درجه یک وضعیت اقتصادی مردم افغانستان حاکمیت های افغانستان هستند. امروز هم حاکمیتی که در افغانستان مسئولیت به او راجع میشه حاکمیت طالبا است. گروه طالبا با گرفتن قدرت در افغانستان به صورت یک جانبه و یک طرفه و بدون یافتن یک راه حل برای یافتن راه حل برای مشروعیت نظام سیاسی افغانستان، راه را بسته کردن برای منطقه و بر روی دنیا برای یک تعامل مشروع با افغانستان. تمامی تعاملاتی که منطقه و دنیا با افغانستان داره تعاملات بسیار تکتیکی، در سطح بسیار خرد و کوچک است و مراودات تجارتی افغانستان، واردات صادرات افغانستان محدود شده به کشورهای منطقه و همسایه افغانستان که اونا هم متاسفانه با در نظر داشت وضعیتی که افغانستان به او مواجه است بسیار به یک شکل خودخواهانه با افغانا برخورد میکنن، با تاجرای افغان برخورد میکنن، چون تاجرای افغان را به سر و صاحب میدانن، اهمیت برشان قائل نمیشن، بر اجناسشان قائل نمیشن. به او خاطر این تاجرای ما با کسب و کاری که با همسایه میکنن همیشه بیشتر ضربه میبینن تا اینکه فایده کنن، و چون دروازه افغانستان برای دنیا بسته است به خاطر طالبا، تاجرای افغانستان نمیتونن که با دنیا به صورت مستقیم مراوده داشته باشن. بنان مسئولیت اصلی وضعیت فعلی افغانستان و مسئولیت فقر افغانستان که امروز افغانا با او مواجه هستند برمیگرده به طالبا، که امیدوار هستم با یافتن یک راه حل برای مشروعیت نظام سیاسی افغانستان بتوانن که این مشکل را برطرف بسازن.
شما فکر میکنه آقای امینی که بنیاد یکی از دلایل دیگه میتونه که فساد گسترده در دوران جمهوریت، همچنان خروج نیروهای امریکایی شتاو هم بسیار با عجله از افغانستان، یا هم نقش خود داره یا خیر؟
طبیعی است که نظام سیاسی افغانستان در 20 سال گذشته بیشتر مبتنی به کمک‌های بین‌المللی بود. اقتصاد افغانستان به اون شکلی که باید و شاید رشد میکرد رشد نکرد، چون در این زمانی که افغانستان پس از سال 2001 دارای یک نظام ثبات و یک سیاست و یک نظام با ثبات شد و دموکراسی در اونجا ریشه گرفت و اقتصاد در حال شکوفا شدن شد، در این زمان پس از چند سال جنگ‌های به شدت شروع شد در گوشه و کنار افغانستان که امنیت افغانستان را مختل ساخت و منجر به این شد که سرمایه‌گذاری به اون شکلی که باید افغانستان صورت می گرفت برای استفاده از منابع زراعتی و منابع زیرزمینی افغانستان او اتفاق نیافتاد. ولی گفتم میتونیم که با چیزی که بود، با نمود کمک‌های محدودی که جامعه جهانی به افغانستان میفرستادن و مراوداتی که افغانستان داشت با منطقه و دنیا، اقتصاد افغانستان به یک شکل بهتری قرار داشت. ولی پس از سقوط حاکمیت جمهوریت، نظام جمهوریت و خروج قوت‌های آمریکایی از افغانستان، به شکلی که اتفاق افتاد و با صورتی که طالبان آمدن قدرت گرفتن و در نبود مشروعیت نظام سیاسیشون وضعیت اقتصادی افغانستان به یک شکل بسیار بی‌پیشینه‌ای به طرف خرابی رفته، چون هم کمک‌های بین‌المللی قطع شده و هم محدود است دسترسی افغان‌ها و تاجرای افغان به بازارهای منطقه و دنیا برای کسب و کار و تجارتشون، و طبیعی است که منجر به بیکاری بسیار شدید شده در گوشه و کنار افغانستان. مردم بیکار هستند، زمینا از لحاظ زراعت کسب و کار نداره و معدن افغانستان هم قراردادهایی که با کشورهای با بعضی از کمپانی‌ها صورت گرفته بود و کمپانی‌ها هم دیگه علاقمندی زیاد ندارن که در افغانستان بیان و روی معدن افغانستان سرمایه‌گذاری کنن.
رئیس آمریکا در امور افغانستان گفت که حملات تهاجمی طالبان بر ضد اعضای داعش در افغانستان موثر بوده و توانایی داعش به گونه قابل ملاحظه کاهش یافته است. این مقام آمریکایی همچنان افزود که کم از کم 8 رهبر شاخه خراسان داعش در افغانستان کشته شدند که به گفته وی شماری از این رهبران داعش در توطئه‌های خارج از افغانستان دخیل بودند.
ارزیابی های ما نشان می دهد که توانایی القاعده برای تهدید ایالات متحده از افغانستان و پاکستان احتمالاً در پایین ترین حد خود از زمانی که این گروه در سال 1996 از سودان به افغانستان نقل مکان کرد قرار دارد. آنان رهبریت و دسترسی به اهداف خود را از دست دادند، به ویژه با خروج نیروهای ایالات متحده از افغانستان. آنان یک محیط محلی سازگار برای فعالیت هایشان را از دست دادند و این همه قابل توجه است. در حال حاضر گروهی که بزرگترین تهدید برای ثبات منطقه است، گروه تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی است که ما شاهد افزایش حملات قابل توجه آنان در پاکستان بوده ایم.
اظهارات این مقام آمریکایی در حال بیان می شود که بر اساس گزارش ماه جون گروه تحلیل و نظارت کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد، گروه های دهشت افغان در افغانستان در تناسب با گذشته از آزادی بیشتر برخوردارند و تهدیدات دهشت افغانی در افغانستان و منطقه در حال افزایش است. اما طالبان حضور گروه های دهشت افغان را در افغانستان رد کرده و گفتند که به کسی اجازه نمی دهند از خاک این کشور علیه کشورهای دیگر استفاده کند. این مقام آمریکایی حق آموزش و زنان و دختران در افغانستان را یک موضوع داخلی خواند و اضافه کرد که اگر قرار باشد که به دختران و زنان اجازه داده شود که به مکاتب متوسط و دانشگاه ها برگردند، این کار باید از داخل افغانستان صورت بگیرد.
اگر تغییر در پیوند به مسائل زنان ایجاد شود، نتیجه فشار خارجی نخواهد بود. این امر به این دلیل خواهد بود که افغان ها خود خواستار این تغییر شدند و طالبان این کار را انجام خواهند داد، چرا که در درجه اول به نفع کشورشان است. با این حال فکر میکنم که اقدام مثبت است که کشورهای دارای اکثریت مسلمان در این زمینه دست به کار شده اند.
یک دختر افغان که به تازگی موفق به کسب سند لیسانس در رشته زبان انگلیسی شده و برای یکی از روزنامه‌های مشهور پاکستانی مقاله می‌نویسد، می‌خواهد تا در یکی از سفارتخانه‌های افغانستان کار کند، ولی محدودیت ها در برابر کار زنان و دختران در افغانستان این دختر افغان را با یک آینده نامعلوم روبرو کرده است. جزئیات بیشتر را از همکارم خدیجه الکوزی بشنوید.
روز جشن فراغتش است. پس از 4 سال تلاش مدرک تحصیلی خود را به دست آورد. نورزیای 23 ساله که باشنده اصلی ولایت کنر است، در سال 2019 برای ادامه تحصیل به شهر پشاور آمده بود و پس از سپری کردن دوره تحصیلیش در اسلامیا کالج، سند لیسانس در رشته زبان انگلیسی را به دست آورد.
در 2019 به پاکستان آمدم. میخواستم طب بخونم، به دلیل یک سلسله مشکلات نتوانستم. بعدن برای دوره لیسانس زبان انگلیسی ثبت نام کردم. وضعیت افغانستان را که میبینم بسیار مایوس میشوم، زیرا دوستانی داشتم که نفقه خانواده های خود را مهیا میساختند، ولی امروز در خانه های خود حبس ماندند و با تکالیف روانی دوچارند.
نورزیا در یکی از روزنامه‌های پاکستانی ستون نویس بخش انگلیسی بوده و از این طریق نظریات خود را ابراز می‌کند.
سه یا 4 ماه می شود که مقاله می نویسم. ابتدا برای نشریه TNN می نوشتم، ولی از یک ماه بدین سو برای روزنامه فرانتیر پوست مقاله می نویسم و بسیار خرسندم.
نورزیا میخواهد تا در آینده در سفارت افغانستان کار کند، ولی به دلیل محدودیت های طالبان بر زنان و دختران بعید به نظر میرسد که او در یک سفارت تحت کنترل طالبان صاحب کار شود.
میخواهم در کنار ستونویسی در سفارت کار کنم، ولی فعلا هر چیز برای دختران در افغانستان ممنوع می باشد و حتی فرصت های کاری که اعلان می شود برای مردان می باشد. به همین دلیل به نظر می رسد که آرزوی من هیچگاه برآوردن نخواهد شد.
نورزیا که در حال حاضر به دور از خانواده خود در لیلیه دانشگاه زندگی می کند، مجبور است تا در شرایط به افغانستان برگردد که حق آموزش بر زنان و دختران در آن کشور گرفته شده و شرایط کار نیز برای آنان بسیار محدود شده است.
تحلیل نظریات تامس بس نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان در مورد شاخه خراسان گروه داعش و موضوع آموزش دختران موضوع صحبت لینا روزبه با آقای عمر صمد تحلیلگر امور منطقه و دیپلمات سابق افغانستان است که تقدیم می نماییم.
تامس بس و نگرانی ایالات متحده شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان منطقه مبدل شدن گروه تحریک طالبان پاکستان به یک تهدید منطقه‌ای اشاره کرد. آیا شما با این نظریه آقای بس موافق هستین که طالبان نه بلکه داعش و طالبان پاکستانی اکنون تهدید به منطقه و جهان هستند؟
تشکر خانم روزبه. بسیار جالب بود که آقای تامس دیروز از سه گروه یاد کرد که در فهرست گروه های تروریستی شناخته میشن. از القاعده حسابی که در خبر شما آمد گفت که القاعده در 27 سال گذشته به پایین ترین درجه تهدید خود رسیده، یعنی تهدید جدی شمرده نمیشه از طرف امریکا. فعلا از داعش خراسان یاد کرد، گفت که برعکس داعش خراسان تهدید جدی پنداشته میشه و در عین زمان از طالبان تا اندازه تمجید کرد که در این قسمت اقدامات جدی را برای انداختن و از 8 نفر رهبر او گروه هم یاد کرد که کشته شدن و این پروسه در جریان داره. و همچنان از تی تی پی طالبان پاکستان یاد کرد که به گفته خودش تهدید برای پاکستان شمرده میشه، ولی در عین زمان دیره هم گفت که مال وصف حمایت را و رابطه تنگاتنگ را که طالبان افغان با طالبان پاکستان در خلال 15 سال گذشته کم و بیش داشتن، باز هم معلوم نیست، دقیقا معلوم نیست تا چی حد و تا چی پیمانه از عملیات ها و فعالیت های تی تی پی طالبان افغان حمایت میکنن و یا از او جانبداری میکنن. ای هم البته در گفتار شما دارم، من فکر میکنم که در نهایت امریکا میخواید که وضع به شکل نشان بده که یک بخش از این متوجه غرب است، بخش دیگه متوجه منطقه است و در این قسمت منطقه سایر کشورها هم باید نقش خود را بازی کنند، از طریق تعامل با طالبان به موضوعات امنیتی بپردازند.
حذف کامل حقوق زنان و کسب حق آموزش دختران در افغانستان موضوعی است که جهانی شده، ولی آقای وست میگه که مسدود ماندن مراکز تحصیلی برای دختران یک عملکرد داخلی افغانستان است. به نظر شما یا این تخطی از حقوق بشر یک مسئله تنها داخلی افغانستان است یا خیر؟
این یک سوال خوبی است، باید از آقای وست در این باره بیشتر سوال شود و توضیحات بیشتر بدن. چیزی که من در قدم از اظهاراتشان این بود که بر علاوه فشار جهانی و فشاری که از بیرون در ارتباط با حقوق بشر و حقوق دختران در افغانستان وجود داره و دوام میکنه و یک امر طبیعی است، در پالوی از او تغییر از داخل افغانستان باید رو نما شد. من فکر میکنم بیشتر یک حرف دیپلماتیک است متوجه بعضی حلقات متنفذ داخل افغانستان است. من فکر میکنم که توقعشون این نیست که مردم افغانستان اسلحه بردارن و برن و حق خود به زور بگیرن، چون به اون مرحله ما نیستیم و شرایط هم اجازه نمیده، ولی من فکر میکنم بیشتر یک پیامی بود برای حلقات متنفذ داخل دستگاه های حاکمه در داخل افغانستان.
بله، خب آقای ویز از آن کرد که هدف قرار دادن خبرنگارا، قتل هدفمند، هدف قرار دادن هزارا و غصب زمین هایشان توسط طالبان جریان داده، ولی از موضع ایالات متحده در مورد تخطی های حقوق بشر طالبان چیزی نگفت. چرا ایالات متحده موضع مشخصی را به نظر شما در قبال تخطی های حقوق
و بشر توسط طالبان اتخاذ نمی کنن؟ خب ایالات متحده ایران گفت که بر مبنای منافع خود حرکت می کنن. حتی درباره توافق نامه دوحه هم گفت که یک بخشش نتیجه داد، یک بخشش ما فعلا پیگیری نمی کنیم چون منافع امروزی ما شرایط تغییر کرده و اولویت ها تغییر کرده. ما فکر می‌کنیم در ارتباط با حقوق بشر امریکا چیزی که لازم است فشاری که لازم است میاره آورده جامعه جهانی همچنان، ولی یک بخش از جهان ما میدانیم که برشان موضوع بشر اولویت نداره. به هزو دیدگاه های جهانی در ارتباط با موضوع بشر متفاوت است و در این قسمت هم کامیتی میکنم چیزی که تا به حال کرده دوام خواهد دارد.
در این بخش میرسیم به پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای امریکا. برنامه های ما ادامه دارد. شنونده برنامه های ما با